با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب ایوب فصل 37. سخنان الهو به پایان می‌رسند. در فصل 37 صحبت‌های الهو به پایان می‌رسند و در اینجا فقط 3 آیه در این فصل را بررسی خواهیم کرد. در ایوب فصل 37 آیه 22 الی 24 می‌خوانیم: همچنان نیز نمی‌توانیم به جلال پرشکوه خدا که از آسمان با درخشندگی خیره کننده‌ای بر ما نمایان می‌شود خیره شویم. ما نمی توانیم به قدرت خدای قادر مطلق پی ببریم. او نسبت به ما عادل و رحیم است و بر کسی ظلم نمی کند و تحت تأثیر داناترین مردم جهان نیز قرار نمی گیرد. از این جهت ترس و احترام او در دل همه ما جا دارد. دوباره الهو به این موضوع اشاره می کند که خدا از انسان بسیار دور است و نمی توانیم با او گفتگو کرده و ارتباط داشته باشیم. او در آن بالاست و ما در این پایین. اما تا کنون متوجه شده ایم که عظمت و جلال خدا نیست که انسان را از او جدا ساخته، بلکه گناه انسان علت جدایی او از خداست. این فصل به ما نشان می‌دهد که الهو نمی‌تواند یک پیامبر یا میانجی برای ایوب باشد. این یکی از دلایلی است که من هرگز در زمینه مشاوره تخصصی نیافتم. حقیقت را بگویم، من به اندازه کافی نمی‌دانم تا یک مشاور باشم. احساس می‌کنم شخصی که می‌خواهد به عنوان یک مشاور باشد در جایگاه خدا می‌نشیند. دوستان ایوب سعی کردند مشاور او باشند. آنها تلاش می کردند جایگاه خدا را در زندگی این مرد داشته باشند. مشکل آنها این بود که دانش و شناخت خود آنها نیز کافی نبود. لازم است تشخیص داده و درک کنیم که مشورت چیست. مشورت از تجربه و حکمت یک انسان دیگر پدید می آید. ضعف بزرگ در هر مشورت این است که هیچ کس دانا و آگاه به همه چیز نیست. هیچ مشاوری نمیتواند همه جوانب و واقعیت یک موضوع را دانسته یا تمام حکمت مورد نیاز را داشته باشد. همانطور که شاید تا کنون متوجه شده باشید، من به یک بیماری سرطان مبتلا هستم و نیاز به یک پزشک خوب دارم. می‌خواستم بهترین را داشته باشم و پزشکی عالی را پیدا کردم. نکته‌ای که در مورد دکترم مرا خوشحال می‌کند این است که او همه چیز را نمی‌داند و تمام قدرت‌ها را ندارد. او از این نمی‌ترسد که به من بگوید نمی‌دانم و من از این موضوع خوشحالم. این رفتار او کاملاً طبیعی و انسانی است. او خودش را در جایگاه خدا نمی‌گذارد. پزشک من یک ایماندار مسیحی است و تلاش می کند به خداوند خدمت نماید. بنابراین سعی نمی کند تا جای خدا را بگیرد و این کار او به من کمک می کند. اما الهو واقعا تلاش کرد تا جای خدا را بگیرد. او می خواست برای ایوب یک میانجی میان او و خدا باشد. اما در این واقعیت شکست خورد که واقعا خدا را آنطوری که باید بشناسد نمی شناسد. او نمی دانست چگونه به خدا نزدیک شود و خود را بسیار دور از خدا می بیند. و به همین دلیل ضروری است که خدا خودش قدم به پیش بگذارد و کاری انجام دهد. در آیه 22 می بینیم که او گزارشی کوتاه درباره آب و هوا می دهد و می گوید: همچنان نیز نمی توانیم به جلال پرشکوه خدا که از آسمان با درخشندگی خیره کننده‌ای بر ما نمایان می شود خیره شویم. حدس می زنید چرا چنین مطلبی را می گوید؟ فکر می کنم که در طی صحبت‌های الیهو ابرهای طوفانی در افق پدیدار گشته و نزدیک می شوند. و هوا کم کم تاریک تر می شود و شاید باد شروع به وزیدن کرده بود و حتی قطرات باران نیز در حال ریزش بودند. یک طوفان شدید برخاست و مردم پراکنده شده و در جستجوی سرپناهی بودند. فکر می کنم بعد از اینکه الهو صحبتهایش را به پایان می رساند، او نیز از زیر باران به محلی دیگر رفته تا خیس نشود. فقط ایوب به تنهایی زیر باران و در این طوفان نشسته بود. اکنون خدا با او روبرو خواهد شد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 37 در کتاب ایوب به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 38 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ایوب فصل 38. موضوع اصلی این فصل عبارت است از خدا و ایوب. دیدیم که ایوب تنها شد. اکنون خدا در هنگام ضعف این مرد با او روبرو می شود. خدا با او در زمان ناتوانی و کمبودش ملاقات می کند. خدا بسیار بزرگ است و جلال خود را نمایان می سازد. خدا در مقابل ایوب. ویژگی یک معلم خوب این است که در جایی شروع می کند که دانش آموز درمانده است. او از جایی شروع خواهد کرد که دانش آموز قرار دارد و او را به جایی هدایت خواهد کرد که می خواهد او باشد. خدا یک معلم و استاد عظیم است. او در اینجا به ایوب تعلیم خواهد داد. خداوند عیسی مسیح نیز معلم و بزرگترین استاد است. او می خواهد امروز به ما تعلیم دهد. دقت کنید، هنگامی که خدا به ایوب تعلیم می دهد، از همان جایی شروع می کند که به پایان رسیده بود، یعنی در طبیعت. طوفانی برخاست و خدا به عنوان خالق خود را نمایان کرد. او از آنجا شروع می کند و این مرد را به جایی خواهد آورد که می خواهد او باشد. خداوند عیسی مسیح نیز به همین شیوه تعلیم می داد. فکر نمی کنم تمثیل های خداوند عیسی مسیح داستان های خیالی و تصوری باشند. او می ایستاد و به مردم آن روزگار نگاه می کرد و تمثیل های خود را می یافت. آنان را در همان جایی که بودن ملاقات می کرد. به عنوان مثال در متی فصل 13 آیه 3 الی 9 در قسمتی از این آیات می گوید کشاورزی در مزرعه‌اش تخم می کاشت. تپه های کوچک در تمام فلسطین وجود داشتند و هر جایی که قدم می گذاشتید کشاورزانی را می دیدید که در حال کاشتن تخم در مزرعه بودند. و یا همینطور در متی فصل 13 آیه 33 می گوید می توان آنچه را که در ملکوت خداوند روی می دهد به زنی تشبیه کرد که نان می پزد. او یک پیاله آرد بر می دارد و با خمیر مایه مخلوط می کند تا خمیر ور بیاید. این یک تجربه عمومی بود و عیسی مسیح بارها دیده بود که زنان نان می پزند. خداوند عیسی مسیح تعالیم خود را از همان جایی که مردم بودن شروع کرده و آنان را به جایی می آورد که می خواست آنها باشند. ما این نوع روش و اصل تعلیمی را در تمام کتاب مقدس می بینیم که عالی ترین تعلیمی است که از طریق کلام خدا برای انسانها مهیا شده است. در آنجایی که هستیم شروع می شود و ما را تعلیم داده و به جایی می رساند که خدا می خواهد در آنجا باشیم. من هم از همین روش در موعظه هایم استفاده می کنم. هر وقت به شهر دیگری برای موعظه کردن می روم، روزنامه های چند روز گذشته در ارتباط با اتفاقات افتاده در آن محل را می خوانم. سپس صحبت هایم را با اشاره بعضی از آن اتفاقات شروع می کنم. امکان دارد درباره یک مسابقه ورزشی، ملاقات یک شخصیت مهم، یک اتفاق بد یا فاجعه خاص در آن شهر باشد. سعی می کنم در ابتدای سخنانم به آن موضوعها اشاره کنم. ممکن است گاهی نیز به طور طنزآمیز آن را مطرح کنم. چرا چنین می کنم؟ چون مردم و شنوندگان من در آن محیط به سر میبرند و جایی است که میتوانم سخنان خود را آغاز کنم. بنابراین میبینیم که خدا در همان جایی که ایوب است با او روبرو میشود. میخواهم اعتراف کنم که کم کم به این قسمت کتاب نزدیک میشویم. اگر خود را تا کنون ناتوان در بررسی آن احساس میکردم، اکنون واقعا نمیدانم چه بگویم. احساس میکنم که فقط بایستی ساکت باشم، کتاب مقدس را ببندم و انتظار بکشم، ولی نمیتوانم آن را انجام دهم. پس به طور ساده آنچه خدا گفته است را خواهم خواند و فقط نکات کمی را در میان خواهم گذاشت. خدا با ایوب صحبت میکند. در ایوب فصل 38 آیه 1 میخوانیم: آنگاه خداوند از درون گرد باد به ایوب چنین پاسخ داد. خدا از میان باد و طوفانی که اطراف ایوب را فرا گرفته است به او پاسخ می دهد. خدا با ایوب به عنوان خالق سخن می گوید. در ایوب فصل 38 آیه 2 می خوانیم: این کیست که با حرفهای پوچ و بیمعنی حکمت مرا رد می کند؟ خواهیم دید که ایوب بالاخره حاضر می شود بگوید که سخنان بیهوده بدون شناخت و معرفت بر زبان آورده است. دوست من، این یک گناه بزرگ و زشت است. فکر می کنم بسیاری از ما امروز این گناه را مرتکب می شویم. بعضی از سخنرانان مسیحی که فقط برای کسب درآمد و سرگرم ساختن مردم برنامه های مختلف اجرا می کنند، گناه و کاری احمقانه انجام می دهند و بعضی از افراد نیز از آنان پیروی کرده و آنان را در این کار تشویق می کنند. خدا در اینجا می گوید: این کیست که با حرفهای پوچ و بیمعنی حکمت مرا رد می کند؟ شخصی می گفت از لغتنامه خوشش می آید چون توضیحات و جملاتش کوتاه است. خب، اما افراد زیادی هستند که کلمات و جملات کوتاه لغتنامه را برداشته و سعی می کنند آنها را کنار هم گذاشته و از آن یک سخنرانی طولانی درست کنند. برای آنان فقط مهم است از کلمات سخت استفاده کنند، حال فرقی نمی کند که صحبتشان معنی بدهد یا کاملا بیمعنی و مفهوم باشند. در ایوب فصل 38 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: حال مثل یک مرد بایست و به پرسش من پاسخ بده. وقتی زمین را بنیاد نهادم تو کجا بودی؟ اگر می‌دانی به من بگو. وقتی زمین را بنیاد نهادم تو کجا بودی؟ اگر می‌دانی بگو. این آیه‌ای است که همیشه می‌خواستم در ابتدای هر نوع کتاب زمین‌شناسی ببینم، ولی تا کنون ندیدم. فرقی نمی کند که آن کتاب توسط یک مسیحی یا یک غیر مسیحی نوشته شده باشد. در این آیه حقیقتی یافت می شود که همیشه باید آن را به خاطر داشت. این سؤال را می توان از شما نیز پرسید. سؤال خوبی است. شما کجا بودید وقتی خدا زمین را بنیاد نهاد؟ آیا می توانید بگویید چه چیز است که هستی را آنطوری که هست در فضا نگه می‌دارد؟ چگونه پایدار مانده است؟ من و شما بر روی زمین کوچکی هستیم که هیچ چیز دیگری به اندازه آن ناپایدار نمی‌باشد. واقعاً بالا و پایین آن کجاست؟ بالا و پایین فضای هستی را چگونه تشخیص می‌دهید؟ چرا زمین یا هستی به سوی یک مسیر خاص در حرکت نمی‌باشد؟ چرا زمین فقط می‌چرخد و می‌چرخد؟ چه چیزی باعث ادامه این شیوه ی حرکت می شود؟ ظاهراً این کار را میلیون ها سال است که همینطور انجام می دهد. سؤال این است، وقتی بنیاد زمین گذاشته می شد، کجا بودیم؟ چه کسی می تواند به این سؤال پاسخ دهد؟ در سفری یک زمینشناس مرا به منطقه صحرایی برد. تمام آن سرزمین پر از شن و ماسته نرم بود. نمی توانستم بفهمم که چرا آنجا را ماسته ها پوشاندند. او قسمتی از زمین را کمی کند و ماسته ها را کنار زد. در زیر ماسته ها تک سنگ های بزرگ نمایان شد. از آن زمینشناس پرسیدم این سنگ‌ها از کجا به اینجا آمدند و او نام یک منطقه بسیار دور از آنجا را به من گفت. پرسیدم چه کسی آنها را به اینجا آورده است؟ پاسخ داد آنها توسط جریان آب به این منطقه آورده شدند. با تعجب به آن صحرای وسیع نگاه کردم و برایم بسیار سخت بود باور کنم زمانی آنجا را آب پوشانده به طوری که آن سنگهای بزرگ را با خود به آنجا آورده باشد. اما ظاهراً این اتفاقی بود که افتاده بود. آن سنگها توسط جریانهای بزرگ آب از یک منطقه دور به یک منطقه صحرایی آورده شده بودند. از آن زمینشناس پرسیدم چه زمانی این اتفاق افتاده است؟ گفت خب شاید حدود 250,000 سال پیش و طوری این پاسخ را داد مانند اینکه خودش آن زمان که سنگ‌ها به آنجا آورده شدند در این منطقه بوده و دیده است. ممکن است آنچه او گفت درست باشد. نخواستم با او مخالفت کرده و بگویم که در اشتباه می باشد. اما فقط می‌خواهم بگویم امروز افراد زیادی هستند که به نظر می‌رسد می‌دانند میلیون‌ها سال پیش چه اتفاقاتی افتاده است و در اینجا خدا می‌پرسد وقتی زمین را بنیاد نهادم کجا بودی؟ اگر می‌دانی به من بگو. در ایوب فصل 38 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم آیا می‌دانی اندازه‌های زمین چگونه تعیین شد و چه کسی آن را با شاغول اندازه گرفت؟ آیا می‌دانی وقتی در میان غریو شادی ستارگان صبح و فرشتگان آسمان زمین بنیاد نهاده می‌شد، پایه‌های آن بر چه چیز قرار گرفت؟ ظاهراً کتاب ایوب از دوره‌ای می‌آید که هنوز کلمات کتاب مقدس نوشته نشده بودند. خدا با ایوب نیز از مکانی شروع می کند که با تمام انسانها از همانجا شروع کرده است، یعنی از خلقت. پولس رسول هم وقتی در مورد مکاشفه خدا به انسانها صحبت کرد از همینجا شروع می کند. در رومیان فصل 1 آیه 18 الی 20 چنین گفت اما از سوی دیگر خدا خشم و غضب خود را بر تمام اشخاص گناهکار و نادرست که از حقیقت گریزانند نازل می کند. برای آنان حقیقت وجود خدا کاملا روشن است، زیرا خدا وجدانهایشان را از این حقیقت آگاه ساخته است. انسان از ابتدا آسمان و زمین و چیزهایی را که خدا آفریده دیده است و با دیدن آنها می تواند به وجود خدا و قدرت ابدی او پی ببرد. پس وقتی در روز داوری در حضور خدا می ایستید، برای بی ایمانی خود هیچ عذر و بهانه‌ای ندارید. برای ما بسیار مهم است که ببینیم خدا در آن زمان با ایوب و تمام انسانها از طریق طبیعت سخن می گفت. آنها آنچنان به طبیعت و خلقت نزدیک بودند که بی خدایی وجود نداشت، بلکه بیشتر پرستش خدایان مرسوم بود. آنان در واقع به جای پرستش خالق مخلوقات را می پرستیدند. و این موضوعی است که پولس در فصل 1 در کتاب رومیان و به خصوص در رومیان فصل 1 آیه 21 الی 23 مطرح می کند. قصد ندارم تلاش کنم در اینجا توضیحات زیادی بدهم. این قسمت مربوط به خلقت و طبیعت است. در ارتباط با دنیای فیزیکی و جهانی است که من و شما امروز در آن زندگی می کنیم. و همانطور که پولس در رومیان می گوید، خلقت درباره خدا، شخصیت خدا، قدرت و حکمت او صحبت می کند. خلقت و طبیعت عظمت خدا را برای ما آشکار می کند. خدایا تو چقدر عظیم هستی؟ و این است اثری که بر ما گذاشته می شود وقتی خدا درباره این واقعیت صحبت می کند که او خالق و آفریننده است و بسیاری چیزها را می داند که انسان نمی داند و آگاهی ندارد. در ایوب فصل 38 آیه 7 می خوانیم سنگ زاویه آن را چه کسی کار گذاشت؟ در واقع انسان دیرتر از بقیه مخلوقات به این دنیا و هستی خدا وارد شده است. حتی قبل از اینکه انسان خلق شود در طبیعت شادی و خوشی وجود داشت. دوست من، اگر شما فرزند خدا هستید، در زندگیتان شادمانی دارید. خدا از شما می‌خواهد که شادی کنید. در افسسیان فصل 1 آیه 3 می‌خوانیم: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح. کلمه متبارک در واقع با کلمه شادمانی هم ریشه است. بنابراین خدا شادمان است. خدا پر از شادی و خوشی است و می خواهد که ما نیز شادمان باشیم. امیدوارم که شادی خدا امروز در زندگی شما باشد و همیشه هم با شما بماند. او چنین می خواهد. چند آیه جالب هستند که در اینجا به آنها اشاره می کنیم. در ایوب فصل 38 آیه 22 الی 23 می خوانیم: آیا تو مخزن‌های برف را دیده ای؟ آیا می دانی تگرگ از کجا ساخته و انبار می شود؟ من آنها را برای زمان جنگ و بلا ذخیره کردم. برداشت‌های متعصبانه ای از این آیات در ارتباط با برف و تگرگ و تأثیر آنها در جنگ شده که به آن برداشت‌ها اهمیتی نمی دهم. فقط می دانم که برف عاملی اصلی برای شکست ناپلئون در یکی از لشکرکشی‌های بزرگ او بود. در مکاشفه فصل 8 آیه 7 گفته شده که خدا از تگرگ در یکی از داوری‌های خود در زمین استفاده خواهد کرد. اما در اینجا خدا به طور ساده توجه ایوب را به این نکته جلب می‌کند که خلقت و طبیعت او خارج از درک و فهم انسان است. فقط خدا می‌تواند این چیزها را بداند. سپس خدا در مورد ستارگان آسمان صحبت می‌کند. در ایوب فصل 38 آیه 31 الی 33 می‌خوانیم: آیا می‌توانی مجموع ستارگان پروین را به هم ببندی یا رشته منظومه جبار را باز کنی؟ آیا می‌توانی گردش منظم فصول را اداره کنی و دب اکبر را با ستارگانش در آسمان هدایت نمایی؟ آیا از قوانین آسمان سر در می‌آوری و می‌دانی اینها چه تأثیری بر زمین دارند؟ درباره این ستارگان عظیم در فراسوی آسمان‌ها چه می‌دانیم؟ نمی‌دانم که در دوران باستان چقدر در مورد آنها اطلاعات داشتند، اما ظاهراً بیش از آنچه ما امروز از آنها انتظار داریم دانش و شناخت در مورد ستارگان داشتند. مصریان قادر بودند به دقت فاصله زمین تا خورشید را اندازه بگیرند. بنابراین آنان بایستی علم و دانشی قابل ملاحظه در این مورد داشته باشند. آیا خدا را از طریق خلقت و آفرینش او شناخته اید؟ آیا واقعاً می توانید خدا را از طریق خلقت و طبیعت بشناسید؟ فکر می کنم خدا در اینجا به طور واضح برای ایوب آشکار می کند که خلقت عظمت خدا را نشان می دهد. یک شخص می تواند از طریق خلقت و طبیعت درباره خدا بداند، اما خلقت نمی تواند انسان را به سوی یک شناخت نجات بخش توسط خدا هدایت کند. فقط عیسی مسیح می تواند کسی که به او ایمان آورد را از گناهان نجات داده و به او زندگی جاودانه بدهد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.